انتشارات صدرا تقدیم می کند. سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
رب العالمین بار الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. روز ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین روز ولادت امام صادق است برای ما شیعیان قهرن روزی است که عید مضاعف است، چون دو عید است، دو ولادت بزرگ در این روز واقع، دو ولادت بزرگ در این روز واقع شده است. ولی یک گلایه از خود نمی شود نکرد و اون این که با این که از نظر ما از اون جهت که مسلمان هستیم روز ولادت پیغمبر اکرم است و از اون جهت که مسلمان شیعه هستیم ولادت امام صادق است، ابراز احساساتی که ما مردم شیعه در این روز به خرج می دهیم نه با ابراز احساساتی که مسیحیان در ولادت مسیح به خرج می دهند برابری می کند و بلکه تناسب هم ندارد، و نه با ابراز احساساتی که دنیای تسنن در همین روزها به مناسبت ولادت رسول اکرم انجام می دهند. دنیای مسیحیت که می دانید که در ولادت مسیح چندین روز دنیای مسیحیت عید رسمی خود را می گیرد، به طوری که آثارش در میان ما مسلمین هم ظاهر می شود که در باره این دیگه نمیخوام زیاد بحث بکنم. و دنیای تسنن هم طولانی ترین عیدی که برای خود می گیرد که تقریبا با عید نوروز ما ایرانی ها برابری می کند همون عید ولادت رسول اکرم است که تعطیل چند روزه دارند و عید چند روزه است پشت سر یک دیگر. البته اونها روز دوازدهم ربیع الاول را یعنی پنج روز قبل از روز هفدهم که ما روز هفدهم را عید میگیریم، روز دوازدهم را روز ولادت رسول اکرم میدانند، ولی از روز دوازدهم شروع می شود و تا هفدهم و شاید بعد از هفدهم ظاهراً پنج روز ادامه پیدا می کند. اون چه برای ما حکم عید نوروز را دارد و عید نوروز است یعنی یک عید عمومی طولانی است، در دنیای تسنن همون ایام ولادت رسول خداست. ولی در میان ما شیعیان که عرض کردم این گله را از خودمون نمی شود کرد، ولادت رسول خدا می آید و می گذرد و بسیاری از مردم ما احساس نمی کنند که چنین روزی هم بر اونها گذشت. و اگر تنها این مسئله تعطیل رسمی نبود و تعطیل شدن بانک ها نبود و بیکار شدن کارمندان اداری اگر نمی بود، که دیگه اساساً کوچکترین احساسی در جامعه ما رخ نمی داد. حالا اسم این رو چی می شود گذاشت من دیگه نمی دانم، با اینکه عید مضاعف هست. امروز من قصد دارم که یه بحث خیلی مختصری درباره تاریخچه رسول اکرم در حدی که برای جوانان دانش آموز و احیانا بعضی دانشجو که اطلاعات کمی دارند یه مقداری صحبت بکنم، بعد سخن خودم رو اختصاص بدهم به قسمتی از کلمات رسول اکرم و تفسیر بعضی از سخنان اون بزرگوار. ولادت پیغمبر اکرم به اتفاق شیعه و سنی در ماه ربیع الاول است، گوین که اونها بیشتر روز دوازدهم را گفتند و شیعه بیشتر روز هفدهم را، به استثنای شیخ کلینی صاحب کتاب کافی که ایشان هم روز دوازدهم را روز ولادت می دانند. آیا از نظر فصل رسول خدا در چه فصلی از سال متولد شده است؟ در فصل بهار بوده است، همچنان که الان ماه ربیع در بهار هست، اون وقت هم در بهار بوده است. در سیرت الحلبیه می نویسد که ولد فی فصل ربیع، در فصل ربیع هم به دنیا آمد. و بعضی از دانشمندان امروز که برگشتن و حساب کردن ماهای قمری را تا رسیدن به اون وقت، ببینن با چه روزی و از ایام به اصطلاح از فصول شمسی و ماهای شمسی منطبق می شود. اون ابراهیم حسن مصری، حالا این کی حساب کرده من نمی دونم، در حسابی که کرده اند دوازدهم ربیع مطابق می شود با 31 فروردین، و اگر 17 ربیع را ما بگیریم قهرن روز ولادت رسول خدا مطابق می شود با 7 20 آوریل، چون حساب ماهای اونجوری می کنند، و 20 آوریل مطابق است با 31 فروردین، و هفت که 12 ربیع مطابق است با 20 آوریل و 31 فروردین، و 17 ربیع مطابق می شود قهرن با 7 اردیبهشت. پس قدر مسلم این است که رسول اکرم در فصل بهار به دنیا آمده است، حالا یا 31 فروردین یا 7 اردیبهشت. در چه روزی به دنیا آمده است؟ شیعه معتقد است که در روز جمعه به دنیا آمدند. اهل تسنن بیشتر گفتند در روز دوشنبه بوده است. در چه ساعتی به دنیا آمدند از شبان روز؟ تقریبا اتفاق نظر شاید باشد در این که بعد از طلوع فجر به دنیا آمدند، در بین طلوعین به دنیا آمده است. تاریخچه رسول اکرم تاریخچه عجیبی است. پدر بزرگوارشون عبدالله ابن عبدالمطلب، عبدالله پسر عبدالمطلب است، پسر بسیار رشید و برازنده ای که حالا داستان اون مسئله نظر ذبحش و یه حرفا بماند. عبدالله جوان، جوانی بود که در همه مکه می درخشید، جوانی بود بسیار زیبا، بسیار رشید، بسیار مؤدب، بسیار معقول، که دختران مکه آرزوی همسری او را داشتند. ازدواج می کند عبدالله جوان با مخدره آمنه دختر وهب که از فامیل نزدیک اونها به شمار میام، و با آمنه زفاف میکند، با آمنه زفاف میکند. در حدود 40 روز بیشتر از زفافش نمیگذرد که به عزم مسافرت به شام و سوریه از مکه خارج می شود و ظاهرن هم سفر بازرگانی بوده است. در برگشتن میاد به مدینه. خیشاوندان مادر عبدالله در مدینه بودند. میاد در مدینه و در مدینه وفات می کند. عبدالله در وقتی وفات می کند که پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر است. وقتی به دنیا میاد یتیم به دنیا میاد، یعنی پدر از سرش رفته است. به رسم اون وقت عرب که برای تربیت کودک لازم میدانستند، بچه را به مرضعه میدهند که به بادیه ببرد و در اونجا شیر بدهد. حلیمه سعدیه، حلیمه زنی از قبیله بنی سعد، از بادیه میاد به مدینه که اون هم داستان مفصلی دارد. این طفل نصیب او می شود که خود اون حلیمه و شوهرش نقل می کنند داستانها که از روزی که این کودک پا به خانه ما گذاشت، برکت گویی از زمین و آسمان به خانه ما میبارید. تا سن 4 سالگی این کودک دور از مادر، پدر که نداشت، و دور از جد و دور از خیشاوندان و دور از شهر مکه، در بادیه، در میان بادیه نشینها پیش دایه زندگی میکند. در سن 4 سالگی او را از دایه می گیرند. مادر مهربان این بچه را در دامن خودش می گیرد. شما حال آمنه را در نظر بگیرید، زنی که شوهر محبوبی دارد و به اصطلاح شوهر ایدئالی داشته است به نام عبدالله، که اون شبی که ازدواج می کند به همه دخترهای مکه افتخار می کند که این افتخار بزرگ نصیب من شده است. هنوز بچه در رحمش است، این شوهر را از دست می دهد. برای زنی که علاقه وافر به شوهر خود دارد، بدیهی است که بچه برای او یک یادگار بسیار بزرگ از شوهر عزیز و محبوبش است، خصوصا اگر این بچه پسر باشد. آمنه تمام آرزوهای خودش رو در عبدالله در این کودک خردسال میبیند. آمنه هم که دیگه شوهر نمی کنه. جناب عبدالمطلب پدر بزرگ رسول خدا متکفل آمنه هست و متکفل رسول خدا این کودک کوچکم هست. آمنه از عبدالمطلب اجازه می گیرد، چون قوم خیشه های او هم در مدینه بودن، سفری برای دیدار خیشاوندانش بیاد به مدینه، به این کودک رم با خودش ببرد همراه کنیزی که داشت به نام ام ایمن. همراه قافله حرکت می کند، میاد به مدینه، دیدار دوستان را انجام می دهد. سفری که پیغمبر اکرم در کودکی کرده همین سفر است که از مکه در کودکی در سن 5 سالگی آمده به مدینه. بعد با مادر و کنیز مادر بر می گردد. در بین راه منازل مکه و مدینه در منزلی به نام ایواء که الان هم هست، این مادر مریض می شود و هی ناتوان می شود، قدرت حرکت پیدا نمی کند، در همونجا وفات می کند. این کودک خردسال مرگ مادر را در خلال مسافرت به چشم خودش میبیند. مادر را در همونجا دفن میکنند و همراه ام ایمن، کنیز بسیار بسیار با وفا که بعدها که این زن آزاد شده ای بود و تا آخر عمر خدمت رسول روف را حضرت زینب از همین ام ایمن روایت میکند، پیر زنی است در این خانه، پیر میشود و زن مجلله ای با کنیز مادرش برمیگردد به مکه. این قضیه که میگذرد 50 سال از این قضیه تقریبا گذشته بود، یعنی چون رسول اکرم در سن 53-54 سالگی بود که آمدن به مدینه، نمیدونم سال دوم هجرت بود سال سوم هجرت بود. یه سفری از سفرها پیغمبر اکرم آمد از همین منزل ایواء عبور بکند، پایین آمد، اصحاب دیدن پیغمبر بدون این که با کسی حرف بزند به یه طرفی روانه شد، بعضی ها در خدمتش آمدن ببینن کجا می رود، دیدن آمد و آمد و آمد به یه نقطه ای که رسید اونجا نشست، شروع کرد به خوندن، دعا خوند، حمد خوند، قل هو الله خوند، دیگه من نمیدونم، قرآن خوند. ولی دیدن در یک تأملی عمیق فرو رفت، همون به همون نقطه زمین توجه خاصی دارد و هی دارد با خودش میخواند، استغفار میکند، مثلا دیگه ننوشتن چی، ولی وقت نگاه کردن کم کم دیدن اشکهای نازنینش از گوشه چشمش جاری شد، دیدن دارد میگرید. یا رسول الله چرا میگرید؟ گفت این قبر مادر من است، در 50 سال پیش من مادرم رو در اینجا دفن کردم. عبدالمطلب دیگه بعد از مرگ مادر تمام زندگی شده بود رسول اکرم و بعد از مرگ عبدالله و مادر و عروسش آمنه فوق العاده عزیز می داشت این کودک را و به فرزندانش می گفت که این با دیگران خیلی فرق دارد، این آینده ای دارد از طرف خدا و شما نمی دانی. که وقتی که می خواست از دنیا برود، ابو طالب که پسر ارشد و بزرگتر و شریفتر از همه فرزندان باقی مندهش بود، دیده عبدالمطلب یه حالت استرابی دارد، گفت ابو طالب من هیچ نگرانی از مردن ندارم جز یک چیز، و اون سرنوشت این کودک است. این کودک را به کی بسپارم؟ آیا تو میپذیری، تعهد میکنی از ناحیه من که کفالت این را به عهده بگیری؟ عرض کرد بله پدر، من قول میدهم و کرد. و بعد از اون جناب ابو طالب پدر بزرگوار امیر المؤمنین علی علیه السلام متکفل بزرگ کردن پیغمبر اکرم بود. در مسافرتها، یعنی مسافرت به خارج عربستان، مسافرت به خارج عربستان فقط رسول اکرم 2 مسافرت کرده است، اون هم قبل از دوره رسالت، یکی در هر دو هم به سوریه بوده است، یک سفر در 12 سالگی همراه عمویش ابو طالب، یک سفر دیگر هم در 25 سالگی به عنوان عامل تجارت برای یک زنی بیوه به نام خدیجه که از خودش 15 سال بزرگتر بود و بعدها هم با او ازدواج کرد. این هم مسافرت های پیغمبر اکرم. البته بعد از رسالت در داخل عربستان مسافرت هایی از کنم که بوده است، به طائف مثلا ایشان رفتن، به خیبر که 60 فرسخ تا مکه فاصله دارد در شمال مکه است آمدن، به تبوک که تقریبا مرز سوریه است که 100 فرسخ تا مدینه فاصله دارد آمدن، ولی از جزیره العرب در ایام رسالت هیچ خارج نشدن. شغل ها پیغمبر اکرم چه شغل هایی را داشته است جز شبانی و بازرگانی؟ شغل و کار دیگری را ما از ایشان سراغ نداریم. بسیاری از پیغمبران، حالا این چه رازی الهی دارد ما درست نمیدانیم، در دوران قبل از رسالت خودشون شبانی میکردند، همچنان که موسی میدانید شبانی کرده است. پیغمبر اکرم هم قدر مسلم این است که شبانی میکرده است، گوسفندهایی را با خودش بیرون میبرده است، به صحرا رعایت میکرده و میچرانیده است و برمیگشته است. بازرگانی هم که کرده است، با اینکه یک سفر اولی بود که خودش میرفت به بازرگانی، در 12 سالگی فقط یک سفر همراه عمویش رفته بود، اون سفر را با چنان مهارتی انجام داد که موجب تعجب همه و دیگران شد. سوابق قبل از رسالت پیغمبر اکرم چه سوابقی بوده است؟ در جلسات ماه سفر عرض کردم که در میان همه پیغمبران جهان، پیغمبر اکرم یگانه پیغمبری است که تاریخ کاملا مشخصی دارد. یکی از سوابق بسیار بسیار مشخص پیغمبر اکرم این است که امی بود، یعنی مکتب نرفته و درس نخونده بود، که در قرآن هم از این نکته یاد شده است و اکثر مردم اون زمان در اون منطقه امی بودند. یکی دیگر این است که در همه اون 40 سال قبل از بعثت، در اون محیط که فقط و فقط محیط بت پرستی بود، او هرگز بتی را سجده نکرد. البته یه عده قلیلی بودن که اونها را حنفا می گفتن، یه عده معدودی که اونها هم از سجده کردن بتها احتراز داشتن، ولی نه اینکه از اول عمرشون تا آخر عمرشون. بعد براشون این فکر پیدا شد که این کار غلطی است و اعراض کردن از سجده کردن بتها و بعضیشون رفتن مسیحی شدن. ولی پیغمبر اکرم در همه عمرش از اول کودکی تا آخر هرگز اعتنایی به بت و سجده بت نکرد. این یکی از مشخصات ایشان است. و اگر یک بار کوچکترین تواضعی کرده بود در دوره ای که مبارزه می کرد با بت‌ها، بهش می گفتن آقا تو خودت بودی که یه روزم تو را دیدیم اینجا آمدی در مقابل لات و هبل. ابدا نه تنها بتی را سجده نکرد، در تمام مدت کودکی و جوانی در مکه که شهر لهو و لعب بود، مکه دو خصوصیت داشت، یکی این که شهر مرکز بت‌پرستی عربستان بود و دیگر این که مرکز تجارت و بازرگانی بود و سرمایه‌دارهای عرب در مکه خفته بودند و برده‌دارهای عرب در مکه بودند. اینها که برده‌ها رو می‌خریدند و کنیزها رو می‌خریدند و می‌فروختند، مرکز عیش و نوش اعیان و اشراف هم همین شهر مکه بود. انواع لهلولعبها، شرابخاریها، نواختنها، رقاصیها، به طوری که می رفتن کنیزهای زیبا را و سفید و زیبا را از روم، از همین شام و سوریه می خریدن، بعد می آمدن به اصطلاح در مکه اشرت کده درست می کردن و از این عشرت کده ها استفاده می کردن، استفاده مالی، که قرآن یکی از چیزهایی که سخت به اینها می تازد همین است: ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. او بیچاره های بدبخت کنیزها میخواستن خودشون رو حفظ کنن، عفاف خودشون رو حفظ کنن، اینها به اجبار این بیچاره ها رو وادار به زنا میکردن و در مقابل پولی میگرفتن. اغلب که خانه های مکم دو قسمت بود، بالا و پایین بود، بالا ها را اعیان اشراف می نشستن و پایین ها را غیر اعیان اشراف. خانه های اعیان اشراف همیشه صدای تار و تنبور و بزن و بکوب و بنوش و از این حرف ها در اونجا بود. هرگز پیغمبر اکرم در تمام عمرش در هیچ مجلسی از این مجالس دائر مکه شرکت نکرد. در دوران قبل از رسالت به صداقت و امانت و عقل و ستانت معروف و مشهور بود. او را به نام محمد امین می‌خواندن، اونقدر به صداقت و امانتش اعتماد داشتند. و در بعضی از کارها و بسیاری از کارها در به عقل او اتکا می کردن. عقل و صداقت و امانت از صفاتی بود که پیغمبر اکرم سخت به اون مشهور بود، به طوری که در زمان رسالت وقتی که فرمود که آیا شما تا کنون از من سخن خلافی شنیده اید، همه گفتن ابدا، ما تو را به صدق و امانت می شناسیم. داستان عقل و فطانت ایشان این است که یکی از جریانهاش این است که در اون جریانی که مکه را، خانه مکه را خراب کردن، یعنی برداشتن دیوارها را که دو مرتبه سازند و حجر و اسود برداشتن، میخواستن دو مرتبه نصب کنن، این قبیله میگفت من، اون قبیله میگفت من، این قبیله میگفت من، انقریب بود که یک زد و خورد شدیدی بشود. پیغمبر اکرم آمد قضیه را بکوتبه خیلی سادگی قضیه را حل کرد. قضیه معروف هستی که نمیخوام وقت شما را بگیرم. مسئله دیگری که باز در دوران قبل از رسالت ایشان هست، مسئله احساس تأییدات الهی بوده است. پیغمبر اکرم از کودکی خودش بعدها در دوره رسالت فرمود به این که من چنین بودم، چنین بودم، در کارهای اینها شرکت نمی کردم، چنین نمی کردم، چنین نمی کردم، گاهی هم احساس می کردم گویی یک نیروی غیبی هست و منو تأیید می کند. میگه من بچه بودم، 7 سالم بیشتر نبود، برای عبدالله ابن جدعان که یکی از اشراف مکه بود خانه ای، ساختمانی، امارتی می ساخت. بچه های مکه به عنوان به اصطلاح همچی کار ذوقی و خوششون می آمد، می رفتن سنگ حمل می کردن از یه نقطه به نقطه دیگر، کمک می دادن به عبدالله ابن جدعان. من هم می رفتم همین کار می کردم، سنگ بر می داشتم. بچه های مکه سنگ ها رو به دامنشون می ریختن، دامنشون رو بالا می کردن، چون شلوار نداشتن کشف عورت می شد. من یه دفعه تا رفتم سنگ را گذاشتم توی دامنم، مثل احساس کردم گویی دستی آمد زد دامن را از دستم انداخت. حس کردم من نباید این کار رو بکنم، با اینکه کودکی 7 ساله بودم. امام باقر علیه السلام هم در روایاتی و هم امیر المؤمنین که در نهج البلاغه هست این مطلب رو کاملا تأیید میکند: بلغت قرن الله بهی منذکان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم و مکارم اخلاق العالم. و هم امام باقر علیه السلام میفرماید که بودند فرشته‌های الهی که از کودکی او را همراهی می‌کردند. و پیغمبر می‌گفت من گاهی سلام می‌شنیدم، یک کسی به من می‌گفت السلام علیک یا محمد، نگاه می‌کردم کسی را نمی‌دیدم. گاهی وقتا با خودم فکر می‌کردم شاید این سنگ است داره به من سلام می‌دهد، این درخت داره به من سلام می‌دهد، ولی نمی‌دیدم. بعد فهمیدم فرشته الهی بوده به من سلام می‌داده. جمله قضایای قبل از رسالت ایشان، به اصطلاح متکلمین ارهاصات است، که همین داستان ملک هم جز ارهاصات به شمار میاد. و یکی از اونها خوابها و رؤیاهای فوق العاده عجیبی بوده که پیغمبر اکرم مخصوصا در ایامی که نزدیک به ایام رسالتش بود میگوید من خوابهایی میدیدم که یأتی مثل فلق صبح، مثل فلق صبح. یعنی این خوابها اون چنون صادق و مطابق بود که مثل این فجر، مثل این صبح صادق، چگونه صادق است. این چنین خوابهای روشن می دیدم. چون رؤیا هم نه هر رؤیایی، نه رؤیاهایی که از شکم انسان، از معده انسان برمی خیزد، نه رؤیایی که محصول عقده ها، خیالات، توهمات پیشین است. بعضی از رؤیا که بسیار کم هم هست، بعضی از رؤیاها از همون نوع وحی و الهام است. پیغمبر اکرم اولین مراحلی که جز اولین مراحلی که برای الهام و وحی الهی طی می‌کرد در دوران قبل از رسالت، رؤیاهایی است که تعبیر خودشون همین است که این رؤیاها مانند صبح صادق ظهور میکرد. یعنی اون چنان نشون میداد خودش رو در عمل که اصلا گمان این که بشود فکر کرد که اینها از غاص و احلامه نیست. چون خوابها گاهی وقتا خود خواب روشن نیست، برای خود آدم پراکنده است. گاهی خواب ممکنه روشن باشد، تعبیرش صادق نیست، ولی گاه خواب در نهایت روشنایی است، هیچ ابهام و تاریکی و به اصطلاح آشفتگی ندارد، و بعد هم تعبیرش در نهایت وضوح و روشنایی. از جمله سوابق قبل از رسالت رسول اکرم، یعنی در فاصله همون ولادت تا به بعثت، این بود که عرض کردیم پیغمبر اکرم تا سن 25 سالگی دو بار مسافرت کرد به خارج. فقیر بود، نداشت از خودش، یعنی یک سرمایه دار به اصطلاح نبود، هم یتیم بود، هم فقیر بود، هم تنها بود. یتیم بود که خب معلوم، بلکه لطیم هم بود به قول نصاب، یعنی هم پدر و هم مادر هر دو از سرش رفته بودن. فقیر بود، خب برای این که یک شخص سرمایه‌داری نبود، خودش شخصا کار میکرد و زندگی میکرد. تنها بود. تنهایی از اینجا پیدا میشه که وقتی انسان یه روحی پیدا میکند و به یک مرحله‌ای به اصطلاح از فکر و افق فکری و احساسات روحی و معنویات میرسد که خواه ناخواه با مردم زمانش دیگه تجانس ندارد، این تنها میمونه. تنهایی روحی از تنهایی جسمی 100 درجه بدتر است. حالا شما اگرچه این مثالم مثال خیلی رسایی نیست، شما یه عالم بسیار عالمی را در میان جهال قرار بدید، یک عالم بسیار با ایمانی را در میان مردمی جاهل و بی ایمان قرار بدید، ولی حالا اون افراد جاهل با ایمان پدرش باشد، مادرش باشد، عموها باشد، پسر عموها باشد، برادرها باشند، برادرزاده ها باشند، ولی این تنهاست. یعنی پیوند جسمانی اون نمیتونه با اینها پیوند بدهد. اون از نظر روحی در یک افق زندگی می کند، اینها در افق دیگر زندگی می کنند. گفت چندون که دانا را از نادان را از دانا وحشت است، دانا را صد چندون از نادان نفرت است. این معلوم است تنهایی. پیغمبر اکرم هم فقیر بود، هم یتیم بود، هم در میان قوم خودش تنها بود، هم فکر نداشت. از 30 سالگی به بعد یک کودک به دنیا میاد. این کودک رو در 2 سالگی از پدرش میگیرد. کودک علی ابن ابی طالب است. بعد از این است که پیغمبر خودش زندگی و عائله تشکیل داده است با خدیجه. این کودک رو میارد در خانه خودش. مصاحبش، همراهش این کودک است که از 2 سالگی یا 3 سالگی مثلا گرفته تا سن 10 سالگی 12 سالگی که مبعوث میشه به رسالت و تنهاییش با مصاحبت وحی الهی تقریبا از بین میرود، همراهش فقط این کودک است. یعنی در میان همه اون مردم، در همه میان همه مردم مکه، کسی که لیاقت هم فکری و هم روحی و هم افقی او را داشته باشد غیر از این کودک نیست. حتی وقتی که میرفت صحرا بیابان، کودک را به دوش خودش میگرفت، با خودش میبرد. علی علیه السلام خودش نقل میکنه، میگه من بچه بودم، پیغمبر تنها که میرفت من با خودش میبرد، روی دوش خودش سوار میکرد و میبرد. در 25 سالگی معنن خدیجه خواستگاری میکند. مرد باید خواستگاری بکند، ولی این زن شیفته خلق و خوی و معنویت و حسن زیبایی و همه چیز حضرت رسول هست. خودش تحریک میکند افرادی را که وادار کنید این جوان به بیاد از من خواستگاری کند. میان میفرماید آخه من چیزی ندارم. آخرش خلاصه میگن تو قصه این چیزها را نخور و بهش میفهمونن که بابا ما این کسی که تو میگی خدیجه ای که میگه اشراف و اعیان و رجال و شخصیت ها ازش خواستگاری کردن و حاضر نشده است، آخرش بهش گفتن این خودش میخواد. تا بالاخره داستان خواستگاری و ازدواج و اینها رخ میدهد. عجیب این است، حالا که همسر یک زن بازرگان شده است و ثروتمند، دیگر دنبال کار بازرگانی نمی رود. تازه دوره وحدتش، یعنی به معنی دوره انزوا، دوره خلوت، دوره تحنس، دوره عبادتش شروع می شود. یعنی اون حالت تنهایی، یعنی اون فاصله روحی که او با قوم خودش پیدا کرده است، هی روز به روز داره زیادتر می شود، زیادتر می شود، زیادتر می شود. دیگه این مکه و جمعی و جماعت مکه و اجتماع مکه گویی روحش رو داره می خورد. روحش رو داره می خورد. حرکت می کند تنها در کوههای اطراف مکه، که کسانی که مشرف شده اند می دانند دیگه اطراف مکه همه کوه هست. تنها در اون کوه ها حرکت می کند، راه می رود، تفکر می کند و تدبر می کند. خدا می داند که چه عالمی دارد، ما که نمی تونیم بفهمیم. و عرض کردم در همین وقت است که غیر از این کودک یعنی علی، کسی دیگر دیگه همراه و مصاحب او نیست. ماهای رمضان پیش میاد. ماه رمضان که می شود، در یکی از همین کوه های اطراف مکه، کوهی که تقریبا در شمال مکه است، شمال شرقی مکه است، یک کوهی که از سلسله کوه های مکه مجزاست، مثل مخروطی شکل آمده بالا، کوه حرا که بعد از اون دوره اسمشو گذاشتن جبل النور، کوه نور. شاید خیلی از شما که به حج مشرف شده اید این توفیق را پیدا کرده اید که رفته باشید به کوه حرا و غار حرا، و من دوبار این توفیق برایم نصیب شده است و جز آرزوهایم باز این است که مکرر در مکرر این توفیق برای من نصیب بشه. 1 ساعت تقریبا طول میکشه که انسان از پایین دامنه کوه تا برسد به اون قله کوه، و در همین حدود یا 3 ربع طول میکشه تا انسان بیاد پایین. یعنی یه آدم نسبتا متوسط 1 ساعت حداقل طول میکشد که برود بالا. ماه رمضان که می شود اصلا به کلی دیگر مکه رو رها می کند و حتی از خدیجه هم دوری می گزیند و تمام این ماه را به تنهایی تنهای تنهای تنها در خلوت که گاهی فقط علی بوده، شاید همیشه علی بوده، او رو من الان نمیدونم. قدر مسلمین گاهی علی بوده است، چون که میفرماد ولقد جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا حین نزول الوحی، اون ساعتی که وحی نزول پیدا کرد میگه من اونجا بودم. ما رمضان که میشود این کار رو میکند، یک توشه خیلی مختصر، آبی و نانی خیلی مختصر با خودش بر می دارد و می رود و ظاهرن هر چند روز یک مرتبه خدیجه یک کسی را می پرستاد، باز یه مقداری آبی نانی برایش می بردن و از اونجا پایین نمی آمد و در اونجا خدای خودش را عبادت می کرد، چگونه تفکر می کرد، چگونه به خدای خودش عشق می ورزید، چه عوالمی را در اونجا طی می کرد، برای ما قابل تصور نیست. ولی علی علیه السلام میگوید ولقد جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا، من همراه پیغمبر در حرا بودم. علی در اون وقت جوانی است، 10 ساله و حد اکثر 12 ساله، بچه است در واقع. در اون ساعتی که بر پیغمبر اکرم وحی نازل می شود علی اونجا حاضر است. او یه عالم دیگری رو داره طی می کنه پیغمبر. افرادی هزارها مثل ما اگر می بودن که چیزی را در اطراف خودشان احساس نمی کردن، ولی علی احساس می کند یک دگرگونی هایی را، از جمله نقل می کند، یا از جمله چیزهایی است که نقل میکند، ولی کلام پیغمبر نشون میده که علی خیلی بیش از اینها وارد بوده تو عالم پیغمبر، یعنی قسمتهای زیادی از عوالم پیغمبر را حس میکرده در همون کودکی و درک میکرده، چون میگوید ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی، شنیدم من صدای ناله شیطان را در آغاز نزول وحی. مثل شاگرد معنوی که حالات روحی خودش رو به استادش عرضه می دارد، به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله من صدای این ملعون، صدای ناله این ملعون رو شنیدم اون ساعتی که وحی داشت بر شما نازل می شد. فرمود بله علی جان، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست به نبیین. شاگرد من، تو اونها که من می شنوم می شنوی، اونها هم که من میبینم میبینی، ولی تو پیغمبر نیستی. این مختصری بود از قضایای مربوط به رسالت پیغمبر، وقایع قبل از رسالت پیغمبر اکرم که لازم میدیدم که اینها را یه مقداری برای شما عرض بکنم. یه چند تا از سخنان این شخصیت بزرگوار برای شما نقل می کنم که سخنان پیغمبر خود سخنان خودش معجزه است. قرآن که سخن خداست در جای خود، سخنان خودش، یعنی با توجه، مخصوصا با توجه به همین سوابقی که عرض کردم، کودکی که سرنوشت او را یتیم قرار داد که در رحم مادر بود، لتیم قرار داد در سن 5 سالگی، شیرخوارگیش دورانی است که در بادیه گذشته است، بعد مکه سرزمین امیت و بیسوادی، بعدم اساسا زیر دست هیچ معلم و مربی اساسا کار نکرده است، مسافرتاش محدود بوده به 2 سفر کوچک، اون هم سفر بازرگانی به خارج جزیره العرب و دیگر اصلا مسافرتی دیگری نکرده، برخوردی نداشته است با فیلسوفی، با حکیمی، با دانشمندی، با هیچ یکی از اینها. معذالک قرآن به زبان او جاری می شود و بر قلب مقدس او نازل می شود و بعد هم سخنانی خود او می گوید اون چنون این سخنان حکیمانه است که با سخنان تمام حکمای عالم نه تنها برابری می کند، برتری دارد با اونها. حالا ما مسلمان ها اینقدرها ارده این کارها را نداریم، سخنانش را جمع بکنیم، این سخنان را درست پخش بکنیم و درست تشریح بکنیم، این مسئله مسئله دیگری. یه دو سه تا از سخنانش را نقل میکنم چون کم کم داره وقت ما میگذرد و به پایان میرسد. ببینید شما در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی پیغمبر اکرم چی میفرماید؟ کلمات پیغمبر را خوب خیلی نقل کردن، در جاهای مختلف نقل کردن. عرض می کنم که من مخصوصا از قدیم ترین منابع قسمتی را نقل می کنم، از قدیم ترین منابعی که الان یعنی من لااقل در دست داشتم، کتاب البیان و تبیین جاهز است که خود جاهز در نیمه دوم قرن سوم میزیسته است، یعنی تقریبا این سخنان در نیمه اول قرن سوم نوشته شده است. و کتاب جاهز هم از نظر حتی فرنگی ها و مستشرق ها جز کتاب های بسیار معتبر است. اینها سخنانی نیست که بگید مثلا در کتاب های بعدها آمده اند نقل کردن، نه، در اون زمان در قرن سوم چاپ، یعنی که به صورت یک کتاب در آمده است. حالا قبل از قرن سوم هم همین جور بوده است، چون جاهز هم با سند اینها را نقل میکند، اینها به جای خود. مثلا ببینید شما در زمینه مسئولیت های اجتماعی این شخصیت بزرگ چگونه سخن میگوید، از همون چیزایی است که جاهز نقل کرده است. میگوید بفرماید به این که می‌فرماید مردمی سوار کشتی شدند، مردمی سوار کشتی شدند، دریای پهناور را داشتن طی می‌کردند. بعد یک نفر را دیدند در اون جایی که نشسته از سر جای خودش، در اونجا دارد اونجا را نقر می کند، یعنی داره سوراخ می کنه. بعد می فرماید بین که یه نفر از اینها نرفت دست او را بگیرد، چون دستش نگرفتم آب به داخل این کشتی وارد شد، همه مردم غرق شدند. و این چنین است فساد. ببینید یه نفر در جامعه مشغول فساد می شود، مرتکب منکرات می شود، او یکی نگاهش می کنه میگه به من چه، او نگاه می کنه میگه به من چه، او یکی میگه خب من و او را که در یه قبر یه جا که دفن نمی کنم، یعنی فکر نمی کند که آقا مسئله جامعه مسئله کشتی است. اگر در یک کشتی آب وارد بشود ولو از جایگاه یک فرد وارد بشود، تنها اون فرد را غرق نمی کند، همه جامعه را یک جا غرق می کند. در مساوات افراد بنی آدم آیا سخنی از این بالاتر می توان گفت؟ الناس که اسنان المش سواسیتون که اسنان المشت. شانه ای رو دیدی؟ حالا من نمیدونم شانه ایرم در آورد یا نه، شانه ای رو دیدی؟ همین شانه هایی که سرهای خودتون و ریشهای خودتون رو با اون شانه میزنید، این شانه رو نگاه کنید، دندانه های این شانه رو ببینید، ببینید یکی از این دندانه ها از دندانه دیگر بلندتر هست؟ نه، همه انسان ها مانند این دندانهای این شانه برابر یک دیگر هم. ببینید شما در اون محیط در اون زمان یک انسانی این چنین در باره مساوات انسانها سخن بگوید، بعد از 1400 سالش هنوز به این خوبی کسی سخن نگفته. در حجة الوداعش فریاد میزند ایها الناس کلکم لآدم لا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوى کلکم لآدم و آدم من تراب ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، ایها الناس پروردگار همه مردم یکیست، پدر همه مردم هم یکیست، همه تون فرزند آدم هستید، آدم هم از خاک آفریده شده است. جایی باقی نمیماند که کسی به نژاد خودش، به نسب خودش، به قومیت خودش، به اینجور حرفها بیاد افتخار بکند. همه از خاک هستیم، خاک که افتخار ندارد. پس افتخار به چیست؟ افتخار به فضیلتهای روحی و معنوی. تقواست فضیلت و فضیلت، ملاک فضیلت فقط تقواست و غیر از این چیز دیگری نیست. ثلاث لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل لله و النصیحة لأئمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم. این را در از کافی من نقل می کنم. سه چیز است که هرگز دل مؤمن نسبت به اون سه چیز جز اخلاص چیز دیگری نمی ورزد، یعنی در اون سه چیز محال خیانت بکند. یکی اخلاص عمل برای خدا، یک مؤمن در عمل خودش ریا نمی ورزد. خیرخواهی برای پیشوایان واقعی مسلمین، یعنی خیرخواهی در جهت خیر مسلمین، ارشاد و هدایت اونها در جهت خیر مسلمین. و لزوم لجماعتهم، مسئله وحدت و اتفاق مسلمین، یعنی نفاق نورزیدن، شق عصای مسلمین نکردن، جماعت مسلمین رو متفرق نکردن. این جمله ها رو خب مکرر شنیده اید که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، المسلم و المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، لن تقدس امتون حتی یوخد لضعیف حقه من القوی غیر متعتع. فرمود هیچ ملتی به مقام قداست نمی رسد مگر اونجا که افراد ضعیفش بتوانن حقوقشون از اقویا مطالبه کنن بدون لکنت زبان. فقط یه جمله دیگر نقل می کنم چون وقتی نیست، به عرایض خودم خاتمه می دهم. ببینید سیرت چیست و چه می کند. اصحابش نقل کرده اند که در دوره رسالت در یه سفری که خدمتشون بودیم، در یه منزلی پایین آمده بودیم و قرار بود که اونجا به اصطلاح غذایی تهیه بشود، گوسفندی آماده شده بود که اون گوسفند را جماعت به اصطلاح ذبح کنند و از گوشت اون مثلا آبگوشتی بسازند و تغذیه بکنند. یکی از اصحاب عرض می کند که، یعنی به دیگران می گوید به این که سربریدن و گوسفند با من، دیگری می گوید پوست کندن و گوسفند با من، دیگری می گوید مثلا پختن این با من، یکی می گوید چی با من. پیغمبر اکرم می فرماید که جمع کردن هیزم از صحرا با من. اصحاب عرض کردن یا رسول الله ابدا ابدا ابدا، ما خودمون افتخار این خدمت رو داریم، شما سر جای خودتون بنشینید، ما خودمون همه کارها رو انجام میدیم. فرمود که من نگفتم شما انجام نمیدید. اون وقت اینجا یه جمله گفت، فرمود ان الله، این را در کتب خود ما هست، این یعنی در کتب شیعه است، مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه در چندین کتاب خودش این را نقل کرده است، این داستان را. فرمود بله میدانم، ولی مطلب چیز دیگری است. ان الله یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه، خدا دوست نمیدارد که یه بنده ای رو ببیند در میان بندگان دیگر برای خود امتیاز قائل شده. من اگه اینجا بینشینم شما فقط برید کار بکنید، پس من برای خودم نسبت به شما امتیاز قائل شده ام. خدا این رو دوست ندارد که یه بنده ای خودش رو در چنین وضعی در بیاورد. ببینید تا کجاست این مسئله به اصطلاح امروز اسمشو گذاشتن اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به انسانهای دیگر. حرف درستی است، نه در مقابل اعتماد به خدا. اعتماد به نفس بسیار بسیار سخن درستی است. یعنی اتکال به فرد دیگر، به انسان دیگر نداشتن، کار خود را تا جایی که ممکن است خود انجام دادن و تا ممکن است از احدی تقاضا نکردن. ببینید تعلیمات چقدر در چه سطحی، تربیت ها چقدر عالی است. این بو اصطلاح تمنا مکارم الاخلاق معنی چیست؟ این سیره پیغمبر یعنی چه؟ باید اصحابش نقل کردن، این را مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه باز نقل میکنن و دیگران البته نقل کردن، ایشان و دیگران همه نقل کردن. باز میگوین در یکی از مسافرت ها در یک منزلی فرود آمدی، همه متفرق شدن برای اینکه تجدید وضویی بکنن، آماده نماز و اینها بشن. پیغمبر اکرم گفتن دیدیم پایین آمد، یه طرفی رو گرفت و رفت یه مقداری دور شد. یه دفعه اصحاب میبینن پیغمبر اکرم یه مرتبه برگشت. اصحاب فکر میکنن پیغمبر برای چی برگشت؟ آیا از تصمیم این که اینجا بمانیم امروز از این تصمیم منصرف شده است؟ ولی همه منتظرن ببینن فرمانی میدهد، امر میکند که حرکت کنید برویم، ولی میبینن پیغمبر هیچی نمیگوید و نمیگوید، با یه نفر یک کلمه حرف نمیزند تا میاد میرسد به مرکب خودش. بعد از اون خرجه اینی که مثلا اونجا بوده، توبرهی که اونجا بوده، چی؟ زانوبند شطر رو در میآورد، زانوی شطرش میبندد، بعد را میفتد مرتبه به همون طرف. پیغمبر برای چنین کاری آمد؟ این که کاری کوچیکی بود دیگه. از اینجا صدا میکرد آی فلان کس برو اون زانوی شطر منو ببن. صد نفر به سر میدویدن. گفتن یا رسول الله، خب میخواست به ما امر بفرمایید. به هر کدام ما اگر امر میفرمودید ما با کمال افتخار میرفتیم این کار انجام میدادیم. ببینید سخن در چه موقع و در چه محل و چقدر عالی. فرمود لا یستعین احدکم من غیره ولو بقضمت من سواک. تا می توانید در کارها از دیگران کمک نگیرید، ولو کمک کوچک، ولو به اندازه یه دهن مسواک، یعنی یه مسواک کوچک رو بخدیدش بخورید. اون کاری که خودت میتونی انجام بده خودت انجام بده. نمیگه که کمک نگیرید و تو بلو در کاری که تو نمیتونی انجام بدی از دیگران استمداد نکن. نه، اونجا جای استمداد هست. کاری که خودت میتوانی انجام بدی خودت انجام بده تا میتوانی خودت انجام بده. لا یستعن احدکم من غیره ولو بقضمت من سباک. اگر کسی این توفیق رو پیدا بکند سخنان رسول اکرم را از متون کتب معتبر جمع آوری بکند و هم توفیق پیدا کند به سبکی که در ماه سفر عرض کردم سیره پیغمبر اکرم را به سبک سیره تحلیلی از روی مدارک معتبر اینها را جمع کند و تحلیل بکند و تجزیه بکند، اون وقت معلوم می شود که در همه جهان شخصیتی مانند این شخص بزرگوار ظهور نکرده. تمام وجود پیغمبر اعجازه، نه فقط قرآنش اعجازه، تمام وجودش اعجازه. دیگه ساعت 12 شد و عرایض خودم را فقط به چند کلمه دعا خاتمه می دهم. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، انوار معرفت و محبت خودت را در دلهای ما بتابان، ما را شناسای ذات مقدس خودت قرار بده، ما را شناسای پیغمبر بزرگوارت قرار بده. انوار محبت پیغمبر اکرمت را در دلهای همه ما قرار بده، انوار محبت و معرفت اهل بیت پیغمبرت را در دلهای همه ما قرار بده، ما را آشنا با سیرت پیغمبر خودت و ائمه اطهار قرار بده، ما را قدردان اسلام و قرآن و این وجودات مقدسه بفرما، اموات ما مشمول عنایات و رحمت خودت بفرما، و عجل فی فرج مولانا.